دستیابی به اونها توسط فیلسوفان رواقی پیشنهاد داده شده. اگر موافق باشین بحثمون رو از همین منظر آغاز کنیم.
با مقدمه زیبایی که جناب ولی فرمودین، ببینید آرامش و شادی آسیب پذیر هستن و بسیار حساسن، یعنی یه امر قراردادی نیست که من الان با خودم تصمیم بگیرم که آرام باشم و از فردا آرام باشم، یا از الان تصمیم میگیرم که دیگه آدم شادی باشم، رول آدم های شاد رو بازی بکنم و نقش شادی رو بازی بکنم و شاد باشم. نه، واقعا شادی یک بستر و یک زمینه و در حقیقت یک جریان طبیعی هستش در درون ما. اولین نکته‌ای که فیلسوفان رواقی به اون توجه کردن و به نظر من نکته خوبی بود این بود که شادی و آرامش بسیار آسیب پذیر از عوامل بیرونی. الان مثلا در همین فضایی که ما توش زندگی میکنیم، تحولاتی که توی این چند ماه و در این چند هفته و در این چند روز رخ میده، خیلی ها مثلا من جاهایی میرم برای سخنرانی درباره آرامش و شادی، به من میگن این اخباری که وجود داره یا این بحث هایی که مثلا راجع به مثلا ویروس کرونا یا فرض بفرمایید عوامل دیگری که وجود داره، میگن ما چگونه میتوانیم در این شرایط شاد باشیم یا چجور میتوانیم آرام باشیم. اتفاقا ما باید بیاد داشته باشیم، من نمیخوام راجع به این بحث کنم که کسانی که در این باره حرف زدن تو برج عاج نشسته بودن، اونها هم درگیر تا اونهای بزرگ بودن، اونها هم درگیر جنگهای بزرگ بودن، اونها هم درگیر مشکلاتی بودن که به لحاظ سیاسی و اجتماعی و بحرانهایی که جامعه اونها با اونها روبرو بود. مثلا خود سنکا، عرض کردم خدمتتون، در زمان او زلزله بزرگی رخ داد و پومپئی را به کلی از بین برد، یا فرض بفرمایید خودش تبعید شد، خودش به یه معنا مبغوض شد و به یه معنا به قتل رسید. اینا اینجور نیست که آدم هایی باشن که در برج عاج نشسته باشن و بخوان درباره آرامش برای ما نسخه بپیچن،
یا به عبارت دیگه درکی از مشکلات انسان
نداشته باشن. حتی من قبل از اینکه وارد اینجا بشم با بعضی از دوستان تو بیرون در واقع استودیو صحبت میکردیم، بس بر سر این بود واقعا که چگونه میتوان، یعنی تمام سخن این بود چگونه میتوان در یک شرایط ناآرام و آرامشمون را حفظ کنیم. دقیقا اصلا همینه، یعنی شرایط انسان، موقعیت انسان یه موقعیت ناآرامیه و هنرم همینه که آدم بتوانه نه تنها آرام باشه، آرامش بخش باشه.
دقیقا.
نه تنها امیدوار باشه، امیدوار کننده باشه.
دقیقا.
و هنر آدمهای بزرگ اینه که در امواج میتوانن در حقیقت تعادل خودشون را حفظ کنن. مؤمنون باشد که اندر جزرومت، کافر از ایمان او حسرت برد. پس بنابراین من نمیخوام هیچ قضاوتی راجع به شرایط موجود بکنم، ولی این نکته را تذکر میدم که اگر فکر کنیم یه شرایطی وجود میاد که مثلا به اصطلاح دیگه در آینده ویروسی وجود نخواهد داشت، یا در آینده زلزله‌ای وجود نخواهد داشت، یا در آینده امری وجود نخواهد داشت، این تصور راجع به این عالم زمینی یا راجع به ما انسان‌ها، موقعیت ما آدمیان، تصور
واقعی‌گرایی
نیست. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی. آدمی این نکته‌ای که خواستم عرض کنم که در واقع ما اینجور پیش بریم که علی‌رغم همه این مشکلات و سختی ها و گرفتاری ها که قسمتش هم واقعا شاید بعضی از جوامع بهتر از ما میتونن حل کنن، بعضی از مدیریت ها بهتر از مدیریت ما
قاعدتاً همینطوره، بله،
و تکنولوژی دارن و امکانات دارن، بهتر میتونن خبر رسانی کنن و حتی مثلا همین رسانه چقدر به مخاطبین خودش آرامش میبخشه، چقدر صادقانه با مخاطبین خودش حرف میزنه،
چقدر اعتماد سازی میکنه.
اینا ببینید، اینا بحثایی که از عهده من معلم خارجه و بنده در حد یک معلم فلسفه و کسی که بناس در واقع مسئله رو مطرح بکنه دارم توضیح میدم. نکته ای که امشب میخوام بر سر اون بحث بکنیم، بحثی بود که به عنوان آسیب سوم رواقیون مطرح میکردن و اون آسیب سوم عبارت بود آسیبی که آدم ها خودشان به دست خودشان برای خودشان درست میکنن و آرامش را از زندگی خودشان سلب میکنه. این آسیب در واقع ناشی میشه از ثروت و این آسیب ناشی میشه از تجمل و این آسیب ناشی میشه از پیچیده کردن زندگی و پیچیده کردن در واقع فرایند زندگی. ببینید، انسان ها به دنبال ثروت هستن، ارسطو هم میگو، به دنبال لذت هم هستن، به دنبال قدرت هم هستن، به طور طبیعی ما اینا رو میخواییم. حالا چرا اینا رو میخواییم؟ داستان باز مفصله، چون خودمان را میخواییم و خودمان وقتی که قدرتمند بشیم احساس استقلال میکنیم. اصولا فرمان دادن به دیگران و رئیس بودن برای دیگران و واجد پول بودن، ببین پول اتفاقا کسانی که به لحاظ فلسفی طرفدار پول هستن میگه پول با آدم یه استقنایی میده، با آدم یه اتونومی میده، با آدم یک جایگاهی میده که میتونه نقشه هاش رو پیاده بکنه و نیازهاش رو برآورده بکنه. بنابراین شکی نیست که اینها ارزش دارن، ارزشمندن. ولی بس تمام بس بر سر اینه که ثروت که اگر از طریق درستی به دست آمده باشه و اگر ما بتوانیم به این ثروت برسیم، خود ثروت میتونه دشمن خوشبختی باشه و خود شهرت میتونه دشمن خوشبختی باشه. من در جلسات قبل، در بحث‌های قبلی درباره شهرت توضیح دادم که چرا شهرت آرامش را از ما میگیره و توضیح دادم که نگاه دیگری هستش که ما را ابژه میکنه و نگاه دیگری هستش که آزادی را از ما میگیره و یک خود کلیشه‌ای برای ما درست میکنه. اون مفصل توضیح دادم. ثروت چی؟ آیا ثروت میتونه آرامش بخش ما باشه یا نه؟ اولا من چند تا آموزه بگم که میخوام مخاطبین اینا رو از من بشنوم. من نمیخوام امشب از فقر دفاع بکنم. بحثی که داریم راجع به سادگی و سادگی اختیاری یا جنبش ساده زیستی اختیاری، کسانی مثل سورو و گاندی و خیلی های دیگه از اون طرف تاری میکردن و بیه منا میشه گفت بودا، بیه منا میشه گفت کنفوسیوس، بیه منا میشه گفت مثلا عربش خدمت شما، همه آدم های بزرگ
مثلا نگرهی جدید های دکتر که دارندگی رو در بسندگی معرفه میکنه
که ساده زیباست و ساده آرامش بخشه و ساده معنا بخشه و ساده خوش. این حتی پیامبران، خود پیامبر گرامی اسلام به قول مرحوم دکتر شریعتی تعبیر زیبایی داره، میگه شکوه در عین سادگی. و این میگه پیامبر تناقض‌ها رو با هم جمع کرده، میگه مثلا بزرگی در عین تواضع و یکی از چیزایی که میگه جمع کرده سادگی در عین شکوهه. چون بعضیا خیلی پیچیدن و فرض بفرمایید یه عظمتی برای خودشان درست میکنن. شما وقتی بخواید مثلا این کسه ببینید از هزار تا به اصطلاح
دربان و حاجب باید
رد بشی تا و او وقتی شما را میبینه باید نگاهی میبینه. ولی مثلا اون زن آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام و یه پیرزنی بود، ترسید، بعد گفت مادر چرا میترسی؟ من هم از مادری متولد شدم مثل تو و بر خاک مینشست و بر به اصطلاح اولاغ برهنه سوار میشد، با کودکان بازی میکرد و وقتی کسی میامد در حلقه ای که حضور داشت نمیتوانست تشخیص بده که پیامبر کدامه. و این هاست، این سادگی. پس بنابراین سادگی که امشب من در باره اون سخن میگم، بعضی ها فکر نکنن که یه سوقات غرب هست و مثلا ما میخواییم از فلسفه غرب یه چیزی را وام بگیریم در باره اون حرف بزنیم. برعکس، اتفاقا ثروت و سرمایه به این مفهوم جدیدش، چون مال بوده در تاریخ بشر، افراد مال داشتن، زندگی داشتن، مثلا یک کسی زمین داشته کشاورزی میکرد، ولی کسی زمین بیشتری داشته، مالک بوده، یک کسی مثلا گوسفندان بیشتری داشته. ولی مال یعنی ثروت به این مفهوم انباشته شده و عجیبی که الان وجود داره که تعیین کننده جامعه است و تعیین کننده سیاسته و تعیین کننده مناسباته، این یه پدیده جدیده و مدرنه.
دقیقاً
ثروت به اصطلاح کاری که با ما میکنه دقیقاً خیلی پیچیده‌تر از کاری هست که شهرت با ما میکنه.
چه ترتیب؟
پس من اولا من طرفدار فقر نیستم. درسته. و دقیقاً تأکید میکنم وقتی فقر وجود داشته باشه معنا وجود نداره. و تأکید میکنم که به اصطلاح باید نیازهای اولیه ما برآورده بشه تا به معنا برسیم. اینا رو تأکید میکنم. ببینید ثروت، اولا ما چرا ثروت رو میخواییم؟ یه مسئله است. و چقدر ثروت میخواییم؟
در واقع سوال شما اینه آقای دکتر که آیا ثروت ارزش ذاتی داره؟
ثروت آیا ارزش ذاتی داره یا نه؟ پر واضحه که ارزش ذاتی نداره، چون که ارزش ذاتی اونه که خودش با ارزشه. یعنی خودش با ارزشه به این معنا که یافتن او ما را به معنا میرسانه و ما را به کمال میرسانه. ما ثروت را میخواهیم یا برای برآوردن نیازهای اولیه، یا برای برآوردن نیازهای برتر، یا برای تعالی، یا برای بخشش، یا برای رسیدن به قدرت، یا برای رسیدن به شهرت.
به این ترتیب شما میگین ثروت ارزش ابزاری داره.
دقیقاً، اینسترومنتال ولیو.
درست. ولی آقای دکتر برخی که در واقع ثروت رو برای خود ثروت میخوان مثل اینکه فکر نمی‌کنن. بدون استدلال ولی یک روی کردی که انگار خسیس‌ها اصلا یکی از وجهای مشخصشون که غلط زدن در ثروتشون براشون مطلوب‌تره و نسبت به هیچ چیز دیگه قایت تلقی نمی‌کنه.
ببین داشتن یه حسی به آدم میده، دارندگی و برازندگی. داشتن یه حسی به آدم میده، قبول دارم که مثلا خود اون حس داشتن، اون حس داشتنم اتفاقا شاید به خاطر اینه که یه حس حاشیه امنیت برای آدم درست میکنه، یه حس استقلال برای آدم، باز یه به خاطر یه امر دیگره، به نظر
امر تعلقیه، متعلق
به خاطر اینکه شما قدر آپشن های بیشتری، گزینه های بهتری برات باز میشه وقتی ثروت داری. به خاطر این که به لکنت زبان نمیافتی وقتی ثروت داری. اون جمله امیرالمومنین هست که میگه به اصطلاح الفقر یخرس الفتنه عن حجته. فقر باعث میشه آدم زیرک استدلال نکنه. وقتی تو فقر نداری به اصطلاح یه خورده جسارت پیدا میکنی. ولی خود ثروت به ما هو ثروت، یعنی اگر فرض بفرمایید اگر ما در یه جامعه بودیم، از حرف مارکس هم همین بود که بازگشت به اون کمون اولیه رو با یه شرایطی پیشنهاد میکرد، اگر منابع تولید مثلا در اختیار آدم‌ها باشه و آدم‌ها بتوانن به طور مستقیم مثل انسان‌های اولیه، این یه فرض، البته من دارم فرض میکنم،
درست
میتونستن منابع غذایی خودشان را، منابع چیزو به دست بیارن، چرا ما باید مثلا یه چیزی به نام پول اینقدر با ارزش باشه؟ پول یا برای خونه است، یا برای ماشینه، یا برای لباسه، یا برای تجمله، یا برای قدرته، یا برای شهرته. پس بنابراین ارزش ابزاری داره. اما و هزار اما، سخن اینه که آیا پول بیشتر به ما آرامش بیشتر میده یا نه؟ شکی نیست که پول از یه مرحله کمتر باشه فقره، و فقر آرامش رو از ما میگیره و ما رو بیچاره میکنه
و حالمون رو بد میکنه،
حالمون بد میکنه. یعنی شما نمیتونی تمرکز کنی، وقتی تمرکز نداشتی نمیتونی مطالعه بکنی، نمیتونی معلم خوبی باشی، نمیتونی به اصطلاح دانشجوی خوبی باشی و الی آخر. مثلا شما میبینید، فرض بفرمایید یک کارگری که چند شیفت کار میکنه، یا مثلا کارمندی که چند شیفت کار میکنه خسته میشه. وقتی خسته میشه تو خونه مادر خوبی نمیتونه باشه، برای همسرش همسر خوبی نمیتونه باشه، به اصطلاح نمیتونه مطالعه بکنه. به نظر من چه آدمی عبادت گزار خوبی هم نمیتونه باشه. وقتی که جسم فرسوده میشه روح هم فرسوده میشه. به همین دلیل بود که ارسطو میگه کارگرانی یدی در واقع از خود بیگانه، بی خود میشن، و در حقیقت کارگری یدی در نگاه ارسطو یه نگاه چیزی بهش داشت، تقریبا مثبتی نداشت.
به نوعی الیناسیون انگار برای
حالا الیناسیون بحثیه که بعدها
آره بعدتر
پس بنابراین ارزش ابزاری داره. به نظر من اون چیزی که ما پول میخواییم برای اون، یه بخشیش به شهرت برمیگرده. ما فکر میکنم بیش از حد پول داشتن برای اینه که ما در رقابت و در مسابقه‌ای که نظام سرمایه‌داری درست کرده و جامعه سرمایه‌داری درست کرده، ما توی این مسابقه میافتیم. ببینید زندگی مجموعه مسابقه هاست. مسابقه شهرت، مسابقه ثروت، مسابقه قدرت، مسابقه لذت، مجموعه مسابقه هاست. اون به اصطلاح بوردیو حرف قشنگی میزنه، میگه اینجور نیست که فقط گیم ها بازی باشن، مثلا فرض فوتبال بازی باشه. تمام این کارهایی که ما میکنیم بازیه، قواعد خودش داره، منتها مثلا بازیه فرض بفرمایید توی صحنه دلار با بازی که تو صحنه ماشین هست، با بازی که تو صحنه ملک هست، اینا یه مقداری چون ملموستر، عینی‌تر، آدمای بیشتری درگیرش هستن، فکر میکنیم این بازی اصلیه و اون. پس بنابراین رقابته. تو این رقابت ما میخواییم برتر باشیم و میخواییم شهرت داشته باشیم. پس بنابراین این که از دلایلی که ما پول را میخواییم، پول بیشتر را میخواییم، برای شهرت بیشتره و یه مقدار زیادی تحسین دیگرانه، به چشم آمدنه. بخش عظیمیش برای تجمله، بحثی که امشب ما میخواییم درباره اون بپردازیم. آیا واقعا هرچی زندگی ما تجملی تر باشه و هرچی زندگی ما در حقیقت لوکستر باشه، لاکچری تر باشه، حالا تجمل شاید نمیدونم چقدر ترجمه خوبی هست برای این واژه، هرچی تجملی تر باشه، آیا ما شادتر هستیم یا نه؟ تمام سخن اینه.
خب اینجا آقای دکتر تجملی یه تعریفی کنیم، یه تعریف کلی، خیلی هم سخته. اینکه ما وقتی میگیم کسی تجمل رو دوست داره، دقیقا چی رو دوست داره؟ یعنی زندگی زیباتر به لحاظ پول و امکانات؟
ببینید، ما یه نیازهایی داریم، یه نیازهایی داریم، یه خواستهایی داریم. نیازها اونایی که به طور طبیعی باید برآورده بشه.
دقیقاً.
مثلا اینی که ما یه خونه‌ای می‌خوایم و در این خونه
سرپناه می‌خوایم.
سرپناه می‌خوایم. این خونه باید مثلا اتاق‌های متعدد داشته باشه، بچه‌ها اتاق مثلا داشته باشن و فرض بفرمایید امکاناتی داشته باشه، ماشین داشته باشیم. اینا چیزای طبیعی هستش که باید افراد داشته باشن به طور طبیعی. به عنوان مثال اون تعبیری که امیرالمومنین میگه من شرایطی فراهم کردم که مردم در سایه میخسبیدند و از آب و گوار مینوشیدند. این تجمل نیست، برآوردن نیازهای اصلی انسانی در حد متعادلی که تو بحثای قبلی هم داشتیم، این تجمل نیست، این اصل زندگیه.
درست.
تجمل اونجایی که شما در یه مسابقه قرار میگیرید، یعنی چیزی فراتر از حد متوسط سعی میکنی تهیه بکنی که چشمان دیگران را خیره بکنی، که در واقع جنبه های فانکشنالیستیش کنار میره. ببین فانکشن لباس چیه؟ کارکرد لباس پوشاندن منه و یه مقدارم به اصطلاح اینی که شرم و حیا و گرما و سرما و زیبایی. ولی وقتی شما در رقابت مد قرار میگیری و میخوای مثلا فرض بفرمایید یه لباسی بپوشی یا یه لباسی تهیه کنی که این لباس رو دست نداشته باشه، یا مثلا این لباس همه رو خیره بکنه، یا رسانه ها را یا به اصطلاح بینندگان را، در واقع این وارد دنیای تجمل میشی. و بعد تو خونه مثلا شما یه دفعه میبینید مثلا آپارتمان فرض بفرمایید 1000 متری نمیدونم اونچنانی، یا مثلا ماشین‌هایی که شما تو همین تهران میبینید یا در شهرهای دنیا میبینید. در واقع تجمل من فکر میکنم یه مفهومیه که الان قابل فهمه برای شنوندگان ما، که آیا تجمل واقعا میتونه لذت بخش باشه و میتونه آرامش بخش باشه یا سادگی. سادگی هم باز عرض میکنم در اینجا مقصود ما از سادگی فقر نیست، مقصود بازگشت به زندگی ما قبل تاریخ نیست، مقصود کنار گذاشتن تکنولوژی نیست، مقصود عرض خدمت شما این نیست که آدم ها مثلا از تکنولوژی استفاده نکنن، از ماشین
یا لذت های زندگی رو
نبرن. اینا نیست. سادگی یعنی کنترل و مدیریت مصرف، کنترل و مدیریت انرژی، کنترل و مدیریت خواسته ها. آره، یه طوری باشه که من یه مثالی برای شما بزنم.
خواهش میکنم.
ببینید الان از سال 1970 به این طرف ثابت شده که میزان درآمد آدم ها تو کشورهای آمریکای شمالی، بریتانیا، استرالیا و اینجور کشورها به یه معنا شاید دو برابر شده و شاید هم چند برابر شده. سوالی که وجود داره، آیا میزان اوقات فراغت این هم دو برابر شده؟ تحقیقای خیلی دقیق که من الان یادداشت کردم نشان میده که اینجور نیست، بلکه میزان کارشان چند برابر شده. یعنی به میزانی که درآمدشان بیشتر شده، به اصطلاح بهره‌وریشان بیشتر شده، مصرفشان بیشتر شده،
ثروت بیشتر،
الگوی مصرف بیشتر شده، کار بیشتری باید بکنن، خستگی بیشتری داشته باشن و وقت کمتری برای خودشان دارن
و عدم التزاز از آن چه دارن
و عدم لذت از اکنون و بهره نبردن از اون چه که الان دارن. تمام سخن همینه که آیا درآمد بیشتر میتونه به خوشبختی بیشتر بیانجامه یا نه. این اون بحثیه که در واقع وجود داره و طرفداران زندگی ساده و سادگی اختیاری در واقع میگن بشر داره بیراه میره.
ممنونم آقای دکتر، به نقطه‌ای رسیدیم که لختی تأمل میطلبه و باز هم در خدمت شما هستیم و ادامه گفتگیمون با کیمیا همراه هستید.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه را نباش که راه بر شوی. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه را نباش که راه بر شوی. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی.
Okay.
از پای تا سرت همه نور خدا را شود، از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال، در راه ذوالجلال چو بی پا سر شوی، ای دوست.
اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
با کیمیا همراه شما هستیم از پخش زنده شبکه فرهنگ در خدمت شما نازنینان ارجمندی که شنوای بحث گفتگوی ما هستین با جناب دکتر علی زمانی. بحث رسید به تجمل و اینکه چرا تجمل نهایتاً آرامش به ما نمیده. ما خیلی از اوقات فکر میکنیم دوری از سادگی و داشتن پول و ثروت زیاد میتونه ما رو به آرامش برسونه، یعنی حتی اگر به ثروت به چشم یک ابزار هم نگاه کنیم و نه چیزی که ارزش ذاتی داره، ما میتوانیم با این ثروت و تجمل نیازهامون رو در حد بالا برطرف کنیم و بعد خواسته هامون رو هم همینطور. اما چگونه است که حد یقفی، حد ایستایی وجود نداره و هیچگاه ما یک آدمی که در واقع بخواد زندگی متجملانه داشته باشه و تجمل سرروهای زندگیش باشه نمیتونه بگه که من احساس آرامش میکنم. آیا به واقع آقای دکتر اینطوریه یا اینکه گاهی وقته گفته میشه این بهانه یه برای طبقه فروده است برای اینکه بگن خب ما برای این ثروت نداریم که ثروت آرامش نمیاره، اما قطعا فقر بدبختی میاره.
آره، تجمل در واقع اینی که تجمل حد یقف نداره، این یه تجربه انسانیه در واقع. یعنی شما تو غذا مثلا، تو لباس، توی ماشین، توی خونه، توی هر نوع آرایش، نمیدونم نوع، در حقیقت در هر زمینه شما وارد تجمل بشید، اینی که حد یقفی نداره، این یک امر عینی و واقعی هستش. یعنی هر امر تجملی، یه تعبیر هایدگر داره، خیلی تعبیر قشنگیه، میگه هر اون چی که جذابه، میگه اولا برای بشر جدید اترکتیونس، جذابیت مهمه نه ارزش، این یک. و هر امر جذابی، چون بشر جدید در واقع نگاهش نگاه استتیکه، نگاه استحسانیه و واقعا بیشتر ذوق براش مهمه، میگه من این برام جذابه، این رنگ، این لباس، این. و هر امر جذابی